آغاز میکنم با کلام پیغمبر خدا، جلسه چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. امشب جلسه چهارم گفتاری پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریمه. آنچه که در شبهای گذشته خدمت بزرگواران تقدیم شد این بود که گفتیم قرآن کریم کتاب توحیده و محتوای، اگر نگیم تمام آیات قرآن، به زبان قاطع میتونیم بگیم که بسیاری از آیات قرآن محتواشون توحیده. و شما صفحه ای نیست که ورق بزنید الا اینکه در اون صفحه از صفحات قرآن دارید یک گفتگوی توحیدی رو مشاهده میکنید. پس میشود گفت که قرآن کتاب توحیده. حالا ما به یه چالشی رسیدیم که اگر بخوایم ببینیم تربیت توحیدی قرآن کریم چگونه است، در قدم اول که مهمترین قدمه و همه مسیر تو همین قدم اوله، این که باید بدونیم اصلا توحید چیست. این یه قدم. قدم بعد اینه که وقتی که از توحید سخن گفته میشه، بلافاصله افراد و اشخاص که این گفتگو رو میشنون، سوال براشون پیش میاد که خب حالا ما اینجا چه نقشی داریم در گفتگوهای توحیدی، چون توحید یک سیطره خیلی عجیبی داره که انسان رو میگیره و خلاص آدم احساس میکنه که تمام نقشایی که قبلا برای خودش قائل بود دیگه اون نقشا رو توی عالم خلقت نداره. و این سوال برش میشه که حالا من نقش من تو این دستگاه توحیدی چیه. به زبان ساده گفتگو اینه که توحید چیست و موحد کیست. خب ما برای اینکه به این چالش دسترسی پیدا بکنیم رفتیم سراغ آیه فوق‌العاده انا لله و انا الیه راجعون که به قول مرحوم علامه طباطبایی از زبان استاد گرانقدرش مرحوم آقای قاضی، این آیه بیانگر عالی‌ترین درجات توحیده که در کتاب‌های انبیاء سابق هم این سطح از توحید نبوده. خب صحبت چی بود؟ صحبت این بود که انا لله و انا الیه راجعون، سخنش اینه حقیقت وجود ما که کلمه نا داره بهش اشاره میکنه از آن الله. انا لله، یا با یه جمله دیگه که مترادف همین جمله است و یه بیان دیگه از همین عبارته، الله مالک حقیقت وجود ماست. توحید اینه. خب حالا سوال اینجاست که الله کیه؟ پاسخش اینه که الله ظهور یک هویت پنهانه. هویت عالم، هویت آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و گیاهان و جانوران، سنگ ها و کوهستان ها و همه عالم، همه آنچه بهش میگیم عالم، همونی که هر روز در نمازمون میگیم الحمدلله رب العالمین، اللهی که رب عالمین، عالمین رو یعنی تمام عالم ها رو ربوبیت میکنه. هویت این هستی، هویت پنهان، هویت پنهان وقتی میخواد ظهور کنه در لباس الله ظهور میکنه. خب بعد گفتیم حالا الله کیه؟ گفتیم الله طبق فرمایشات قرآن کریم که قرآن کریم میشه کتاب اسماء الهی نام برد، الله صاحب تمامی اسماء. قرآن شرح اللهه. اسماء الله در قرآن شرح الله هن. الله صاحب اسماء الله، به تعبیر آیات سوره 8 له الاسماء الحسنا. الله شخصیتش اینه، هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و شهاده، الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این آیات از جامع ترین عذرخواهی میکنم از این سرفه هایی که من دارم، خاطر حساسیت فصلی هیچ کارش هم نمیتونم بکنم، تقریبا علاجی حالا فعلا نداره. عرض شود که این آیات جز جامع ترین آیاتیه که شخصیت الله داره معرفی میکنه. خب تا اینجا اومدیم، ما هر قدمی که برمیداریم به سمت جلو، قبلا عرض کردیم مثل یه پازلی که با هر قدمی که جلو میریم یه بخشی از این پازل سر جای خودش قرار میگیره و اون تصویری که از توحید میخوایم ارائه کنیم در هر قدمی واضحتر و آشکارتر میشه. حالا به خیال خودمون که اینطوریه دیگه، نمیدونم شنونده های عزیزم این احساسو دارن نسبت به این گفتگو یا نه. ما معمولا عادتمون اینه که با دوستان جلساتمون جلسات گفتگوه، ولی خب اینجا اقتضا نمیکنه که خیلی فرصت به گفتگو پرداخته بشه. ان شاء الله در فرصت های دیگه‌ای که در آینده داشته باشیم میتونیم راجع به این موارد گفتگو هم بکنیم، دریافت شنونده ها رو ببینیم که چگونه است. حالا باز به خیال خودمون اینجوری احساس میکنیم که هر قدمی که داریم تو این گفتگو میریم جلو، به یه نحوی داره گفتگو روشن میشه و یه روشنایی دیگری پیدا میکنه. خب حالا ادامه سخن، هنوز توی چالش توحید چیست هست. قبل از اینکه ادامه بدیم یه نکته ادبی خیلی ارزشمند و خدمت دوستان تقدیم میکنیم، و اون نکته ادبی خیلی جا توی قرائت قرآن و تلاوت قرآن به کارتون میاد، و اون نکته عنوانش از حصر توسط الف و لام ماهیت. مقدار خیلی کوچیکی باید بریم سراغ ادبیات عرب. شما الف و لام رو میشناسید، میدونید که بسیاری از کلمات عربی داره الف و لام هست. وقتی به آیات سوره حشر نگاه میکنید، اگه دقت کرده بودید، من مخصوصا موقع خوندن آیات الف و لاماشو میخوندم. این اسماء حسنایی که در انتهای سوره اومده داره الف و لامن، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباره و المصور. به این الف و لام میگن الف و لام ماهیت، یا به قول من بنده الف و لام هویت. کاری که این الف و لام میکنه حصره. یعنی چی؟ یعنی دو تا کار میکنه، یکی یه معنای خیلی فوق‌العاده به نام هویت ایجاد میکنه، دومی که حصر میکنه. یعنی وقتی میگید خداوند الرحمانه، یعنی هویت رحمانیت از آن اوست. وقتی میگید الرحیمه، یعنی هویت رحیم بودن از آن اوست، و همینطور بقیه کلمه. پس این جمله رو دقت بفرمایید که در پایان نوشتیم، هویت تمام این صفات فقط از آن الله. حالا این یعنی چی؟ یعنی چی هویت صفت از آن الله؟ ببینید شما بزرگوارا ممکنه که، و حالا شاید هم ممکنه هم نه، حتما اینطوری که همتون مثلا کریم هستین، صفات کریمانه دارین، خب ولی شما هویت کریم بودن نیستین. خودتون کریمی، اما نمیتونین کریم بودن رو به یکی دیگه بدین، نمیتونین کریم بودن رو به یه شخص دیگه که کریم نیست اهدا کنید. بگید من الان اراده میکنم که مثلا این رحیمی که کریم نیست، لعیمه، اینم بشه کریم، حالا مثلا بندم بشم کریم. شما خودتون مؤمنین و عزیزین، اما نمیتونین عزت رو به دیگران ببخشین. بگید خب حالا این یه آدمی هم هست که ذلیل، من بهش عزت میخوام بدم. اگه پادشاه باشین، که الحمدلله داشت کنون تو پادشاه نیستین، شاله هیچ وقت هم نباشین، پادشاه ممکنه باشین ولی نمیتونین پادشاهی رو به دیگران بدین. هیچ پادشاهی نمیتونه پادشاهی رو به دیگران بده. البته ممکنه معمولا بچه هاشون میان جای خودشون میشینن، ولی آیا پادشاهی بوده تو عالم که تضمین کنه بچهش بعد خودش پادشاه میشه؟ آیا همه پادشاه ها بچه پادشاه قبلی بودن؟ حالا فرض کنید تو مملکت خودش پادشاهه، آیا میتونه پادشاهی مملکت دیگرم این بده و بگیره؟ ممکنه حالا یه روز زورش به یه مملکتی برسه، یه پادشاه جعلی اونجا بذاره، ولی آیا میتونه تا ابد اینو تضمین بکنه؟ توضیح مطلب اینه که وقتی بگیم خداوند الملکه، ترجمه الملک نیست که خداوند پادشاهه. اگه بگیم خداوند پادشاهه، این خیلی تقلیل دادیم کلمه رو، کاهش دادیم، اصل مطلب رو نگفتیم. خداوند پادشاه نیست، خداوند الملکه. الملک یعنی چی؟ یعنی هویت پادشاهیه. وقتی میگیم خداوند العزیزه، معنیش این نیست که خداوند دارای عزته. اگه اینو بگیم خیلی کاهش دادیم معنی رو. الف و لام موجود در العزیز، الف و لام هویت سازه، یعنی خداوند هویت عزته. خب حالا شما میگید نه یعنی چی؟ ببینید دو تا جمله میگیم، گفتیم هویت پادشاهیه، هویت عزته. حالا ما دو تا مثال زدیم و هویت هر صفت دیگه ایه، چون در قرآن کریم صفات با الف و لام براش اومده: الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، المؤمن، المهیمن. هویت پادشاهی و عزته یعنی چی؟ یعنی اوست که پادشاهی و عزت و هر صفت دیگه ای رو میده و میگیره. پادشاهی میده، پادشاهی میگیره، عزت میده، عزت میگیره. ذلیل میکنه یکی رو، یکی رو عزیز میکنه، به یکی صفت سلام میده، به یکی صفت ایمان میده، از یکی میگیره. شما حالا میگید که برای این حرف که میزنیم معیدی هم داریم. میگم بله، از خود قرآن معید دارم. آیه معروف ملک در سوره آل عمران، قل اللهم مالک الملک. ببینید سوره ملک نمیگه خودت تو پادشاهی، میگه تو مالک پادشاهی هستی. خیلی فرق هست بین اینکه یک کسی پادشاه باشه یا یک کسی مالک پادشاهی باشه. خیلی فرقه که یک کسی عزیز باشه یا یک کسی مالک عزت باشه. خیلی فرقه بین اینکه یک کسی دارا باشه یا یک کسی مالک دارایی باشه. مالک دارایی یعنی دارایی دهنده، دارایی گیرنده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، به هر کی بخوای سلطنت میدی و تنزع الملک من تشاء، از هر کی بخوای سلطنت رو میگیری و تعز من تشاء، هر کی رو بخوای عزت میدی و تذل من تشاء، هر کی رو بخوای ذلیل میکنی. خب جنبندی گفتگو پیرامون تحلیل لفظ جلاله الله در انا لله، هنوز از انا لله عبور نکردیم. در انا لله اینه که هو در هوالله، در قل هوالله احد، هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم. جان عالم میخواد آشکار بشه، هویت پنهان عالم میخواد آشکار بشه. در چه لباسی آشکار میشه؟ در لباس الله. هوالله، الله ظهور میکنه. الله کیه؟ الله ظهور اون هویت پنهان عالمه. هویت پنهان عالم در کسوت و لباس الله فوران میکنه و عالم پدیدار میشه. و الله هویت حقیقی تمامی صفات موجود در عالم. این معنای توحیده که الله هویت حقیقی تمامی صفات موجود در عالمه. شما هر جا صفت کمالی میبینید، نه اینکه ملک الله، بالاتر از این حرفا، الله هویت اون صفته. یعنی اگه الله نباشه صفتی در کار نیست. الله سبحانه و تعالی مصدر و منبع جوشش هویت هاست. یعنی هر صاحب هستی، هستی خودشو و هر هویت داری، هویت خودش رو از الله میگیره. این معنای توحیده. این داره میگه انا لله، یعنی من خودم رو از اون میگیرم. انا لله، انای ما، نای ما، ملک تلق ما که هستی خود ماست، ما بودن ماست، مال اللهه. این داره میگه همه هیچند، هیچ اوست که اوست، که همه هست، خواز هستی اوست. اگه اون نباشه هستی در کار نیست. همه هیچند، هیچ اوست که اوست، که همه هست، خواز هستی اوست. میبینی چقدر زیبا فهمیده و چقدر زیبا بیان کرده. خب هنوز حق مطلب ادا نشده، هیچ وقت هم ادا نخواهد شد. ما هر چقدر صحبت بکنیم، باید طبق دستور قرآن کریم آخر صحبتمون بگیم که سبحان الله عما یصفون. خداوند از همه این توصیفاتی که ما گفتیم منزه. همه اینا رو گفتیم، ولی اینم نیست. حتی وقتی میگیم اینم نیست، داریم یه چیزی میگیم. باید بگیم اینم نیستم نیست. باز باید دوباره بعد اون بگیم اونم نیست. ما تا خب دیگه به لغوگویی میکشه کارمون، سکوت میکنیم یه جایی. بهترین کلامی که میتونیم بگیم اینه که بعد از هر فرازی بگیم سبحان الله عما یصفون. الله از همه توصیفات توصیف کنندگان منزهه، از همه این توصیفاتی که ما گفتیم منزهه، یعنی ما توانمون رو گذاشتیم ولی حق مطلب ادا نشد. حالا یه قدم دیگه برمیداریم به جلو، برای اینکه شاید که حالا به قول شما یه اپسیلون به حق مطلب افسوده بشه. البته داستان داستان کمیت نیست که این تعبیر رو به کار ببریم، داستان داستان کیفیته. شاید یه جور دیگه نگاه کنیم، از یه دریچه دیگه نگاه کنیم. اون دریچه معنای مالکیت. خب یک سوال، شما از معنای مالکیت چه تصوری دارید؟ مثلا وقتی میشنوید کلمه مالکیت، مثلا میگین این کتاب مال فلان شخص، این خونه مال شماست، این ماشین مال شماست، این مثلا مقام متعلق به شماست، این شغل شماست، مال شماست، از این ملکیت چه تصوری دارید؟ ببینید این گفتگو رو باش همراهی دارین، اینطوری همینطوری هست یا نه. زمانی که شما کلمه مالکیت رو میشنوین، مستاخاش یادتون میاد دیگه، نه؟ مثلا خانه، ماشین، اسباب خونه. گاهی هم مالکیت نسبت به چیزهای معنویه، مثلا شغل، مثلا آبرو، اعتبار، مالک آبرومون هستیم، اعتبارمون هستیم اینا. این مستاخایی که داریم ذکر میکنیم و مشابهات اینا، همشون یه مواردی خارج از وجود ما. ما که خونه نیستیم که، یه چیزی هست تو بیرون به نام خونه. ما هم ما این خونه هم خونه است. منتها وقتی ما میگیم ما مالک خونه هستیم، چه اتفاقی داره میفته؟ چه ارتباطی داره بین ما و خونه برقرار میشه که نامشو میذاریم مالکیت؟ اگه دقت بفرمایید، این معنای ذکر شده از کلمه مالکیت یه اصطلاح قراردادیه، یه مالکیت اعتباری یا قراردادی نام داره. یعنی چی؟ یعنی آدما به خاطر اینکه مجبورن زندگی اجتماعی داشته باشن، مجبورن یه قراردادهایی بین خودشون داشته باشن. در خارج از وجود ما اصلا چیزی به نام مالکیت وجود خارجی نداره. مالکیت یه چیزی نیست که نشونش بدیم، یه قرار بین ماست، یه اعتباره، یه قرارداده. ببینید مثلا ارزش طلا یه چیز حقیقیه، اینکه آب تشنگی رو برطرف میکنه یه حقیقته، قرارداد که نیست که بگیم ما از این به بعد قرارداد می‌بندیم که آب تشنگی رو برطرف کنه. حالا این قرارداد رو لغو می‌کنیم، از این به بعد می‌خوایم مثلا گندم تشنگی رو برطرف کنه. نمیشه، چون گندم سیر می‌کنه، آب سیراب می‌کنه، اینا یه حقیقتن. اما اینکه طلا ارزش داره یه قرارداده. بشر حالا به هر دلیلی، چون مثلا این فلز میزانش در روی کره زمین کمه، به خاطر کم بودنش اینو بهش اعتبار داده، ارزش براش قائل میشه. مثلا میگن یه اونس طلا اینقدر دلار قیمتشه. خود پول کاغذی هم و اصلا کلا پول به ارز دیجیتال و همه اینا که حالا هست، اینا همه قرارداده دیگه. مالکیت هم قرارداده، اعتباره. در خارج از وجود ما چیزی به نام مالکیت وجود نداره. اونی که هست ما هستیم، و یه شیء مثل خونه، مثل ماشین، مثل کتاب که ما خودمون رو مالکش مینامیم، میگیم من مالک کتابم، مالک خونم. این معنای ذکر شده از کلمه مالکیت اصطلاحاً مالکیت اعتباری یا قراردادی نام داره. در خارج از وجود ما اصلا چیزی به نام مالکیت وجود نداره. فقط من هستم و یه خونه، من هستم و یه ماشین، من هستم و یه کتاب که من خودم مالک اینا مینامم. اما چیزی به نام مالکیت وجود خارجی نداره، قرارداده. فقط یه قرارداد و یه فرض ذهنیه که ما خودمون بهش اعتبار دادیم. اصلا در خارج چیزی به نام مالکیت نداره، فقط یک قرارداد و یه فرض ذهنیه که زندگی اجتماعی ما رو واداره به این کار کرده. چون تو جامعه زندگی میکنیم، ناچاریم یه حریمی داشته باشیم که به حریم همدیگه دست درازی نکنیم، اسمشو گذاشتیم مالکیت. اعتباراتی نظیر مالکیت در خارج از وجود ما هیچ حقیقتی ندارن، فقط امر قراردادی برای حفظ زندگی اجتماعی بشر هستن. خب حالا تا اینجا چون ما عادت کردیم به این معنا از مالکیت، تا میگیم خداوندم مالک ماست، فکر میکنیم اینجوری مالک ماست، یعنی ما خدا هم خداست و خدا مالک ماست دیگه، ما مثلا عبد خداییم، اینجوری فکر میکنیم. خدا مثلا مالک آسمان، مالک زمینه، فکر میکنیم این همین مالکیت های قراردادی ماست. اما یه نوع دیگه از مالکیت هم وجود داره که کاملا با این مالکیت اعتباری یا قراردادی متفاوته. در درون ما هم هست، شاید بهش توجه نده. مثل چی؟ مثل مالکیت انسان نسبت به صفحات ذهنش. آنچه که در ذهن شما وجود داره شما مالکش هستی، ولی آیا این مالکیت مثل قبلیه؟ یعنی واقعا وجود خارجی نداره این مالکیت؟ بین شما و صفحات ذهنتون چه ارتباطی برقراره؟ خوب دقت کنین، ارتباطی که وجود داره بین شما و صفحات ذهنتون اینه که شما مالک اون چیزهایی هستید که تو ذهنتون میگذره. این مالکیت با مالکیت خانه و کتابخانه و اینا کاملا متفاوته. چه تفاوتی داره؟ این تفاوت اینه که مالکیت خانه و کتابخانه مالکیت اعتباری و قراردادی بین افراد بشره. چه بسیار خانه هایی که موندن صابخونه هاش رفتن، صاحب خانه مرد ولی خونه هنوز سر جای خودش هست، صاحب خونه مرد ولی ماشینه سر جای خودشه، کتاب خونه سر جای خودشه، اونا بودن هنوزم هستن، صاحب خونه هم رفته. امام صادق میفهمد که یکی از عبرت گرفتن ها اینه که وقتی از کنار یه خانه عبور میکنی از اون خونه سوال کنی، بگی صاحبانت کجان، اونایی که ساختنت کجان، عینه بانوک، عینه ساکنوت، اونایی که بنا کردن تو رو، اونایی که تو ساکن بودن کجا رفتن. اما مالکیت انسان نسبت به صفحات ذهنش مالکیت حقیقیه، نه قراردادی. چه تفاوتی بین مالکیت حقیقی و قراردادی است؟ تفاوتش اینه که در مالکیت اعتباری و قراردادی که اصلا وجود خارجی نداره، صاحب خونه از دنیا میره ولی خونه و کتابخونه باقیه. اما در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. یعنی شمایید که به ذهنیاتتون وجود میدین. اگه یه لحظه شما نباشین اون صفحات ذهن شما هم نیست. پس شما هم بهش وجود میدین هم بهش ادامه وجودو میدین. یعنی درسته که بهش وجود دادین ولی اینطوری نیست که اون دیگه باشه تا آخر. شما نباشین ولی صفحات ذهنتون باشه. شما اگه نباشین اونم نیست. اگر انسانی در کار نباشه صفحات ذهنم در کار نیست. پس هم بهش وجود میدین هم این وجودو ادامه میدین. اصطلاحا میگن وجودن و بقاءن به شما وابسته است. هم وجودش به شما وابسته است هم بقایش به شما وابسته است. دقیقا مثل تفاوت بین نقاشی و تصویر توی آینه است. شما یه نقاشی میکشید ولی این نقاشی شما نیستین. نقاش از دنیا میره، انشاءالله شما عمرتون طولانی و برکت بشه، نقاش نقاشی از دنیا میره ولی نقاشی هست. این همه تابلوهای نقاشی نقاشاشون مردن. اما تصویر جلوی آینه اینجوری نیست که شما از جلوی آینه برین کنار دیگه تصویری در کار نیست. پس تصویر توی آینه وجودش به شماست، قوامش هم به شماست، ادامه بقایش هم به شماست. یه بار دیگه توجه فرمایید، در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقیه. وقتی داریم میگیم انا لله، یادتون میاد جلسه پیش گفتیم لام لام ملکیت، دیشب نمیتونستیم بگیم هنوز وقتش نشده بود، الان میگیم. این ملکیت ملکیت قراردادی نیست که ما ملک اللهیم، نه خیر اینطوری نیست. ما وجودن و بقاءن به الله وابسته ایم. الله مالک حقیقی عالمه. در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقیه. حق تعالی مالک حقیقی تمام عالمه. یعنی چی؟ یعنی قوام و هستی تمام عالم به حق تعالی وابسته است. یعنی آب بودن آبه، ساقی بودن آبه. اگه نباشه نه آبی هست نه آب ساقیه. اگه نباشه نه آسمانی هست نه آسمان آسمانه، نه زمین زمینه و نه میرویانه و نه ما هستیم و نه صفات و افعال ما خبری هست. این معنی مالکیت حقیقی. خب برگردیم به بحث و جمع‌بندی کنیم. انا لله و آماده هستیم. الله سبحانه و تعالی کی بود؟ مصدر و منبع جوشش هر هویتی. میشه به جای این کلمه ها بگیم مصدر المصادر. مصدر المصادر یعنی مصدرها هم همشون مصدرشون الله. منبع المنابع، مصدر المصادر، هویت عالمه، محل جوش و خروش عالمه. و الله، اللهی که هویت عالمه، مالک حقیقت وجود ما و به تبع مالک صفات و افعال ماست و مالکیتش هم مالکیت حقیقیه، یعنی ما وجودن و بقاءن به اون وابسته ایم. که بعد انشاءالله به زودی در جلسه آینده تو انا الیه راجعون صحت این مطلب رو میبینید. میبینید اون دقیقا داره همینو میگه، خیلی جای دیگه دارن همینو میگن. حالا همه اونا دیگه میشن مؤید این روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که تفسیر قرآن به قرآن اینه. یه مصاحبه کوتاه اول انقلاب با ایشون شده، شاید خیلی از دوستان رو دیده باشن، ازشون میپرسن روش تفسیر المیزان چجوریه. ایشون میگه اینطوریه که وقتی یه مطلبی رو از یه آیه کشف میکنی، آیات دیگه میان همه تایید میکنن اونو. حالا البته بیان من یکم عین بیان ایشون نبود، ولی محتوای فرمایش ایشون اینه. مالکیت حق تعالی مالکیت حقیقی، در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. مالکیت حق تعالی از جنس مالکیت حقیقیه، در نتیجه حق تعالی مالک حقیقی ماست. یعنی چی؟ یعنی قوام و هستی ما و در نتیجه قوام و هستی تمام صفات و افعال ما به حق تعالی وابسته است. اگر میشنویم به اوست که میشنویم، اگر اثر میپذیریم به اوست که اثر میپذیریم، اگر اثر میگذاریم به اوست که اثر میگذاریم. و همه عالم هم اینطوریه. یعنی اگه آسمان میباره به اوست که میباره، اگه زمین سبز میشه به اوست که سبز میشه. لذا ببینید هیچ وقت تو ادبیات ما که موحد نیستیم اثری از توحید تو کلاممونم نیست، این جملات شنیده نمیشه. جملاتی که از ما شنیده میشه اینه، ما میگیم بارون اومد زمین سبز شد. ما غیر موحدا اینجوری میگیم. اما قرآن کریم میگه خداست که ابرها رو میرانه تا سرزمین های تشنه و اونها رو میبارونه و زمین رو سیراب میکنه و زمین رو سرسبز میکنه. قرآن اینجوری حرف میزنه دیگه، درسته؟ این شبا دارین قرآن میخونین دقت کنین ببینید آیا اصلا یه جایی داره که زمین سبز شد؟ به ما به صراحه میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارعید یا ما زارعیم. زارع اونیه که دل دانه رو میشکافه، ریشه رو از توش بیرون میاره، ساقه رو بیرون میزنه، برگ رو تولید میکنه. کدومی که از این کارها رو کشاورز میکنه؟ کشاورز فقط دونه رو میندازه تو خاک. لذا او آیه قبلش به ما میگه افرایتم ما تحرسون، آیش نمیبینید چیزایی که شما، حارس یعنی دانه افشان، دانه هایی که میافشانید. بعد تو آیه بعدی میگه شما زارعید یا ما زارعیم. زاره نداریم، ما حارسیم، ما دانه رو میندازیم تو خاک دیگه، ریشه رو که ما بیرون نمیاریم، ساقه رو که ما بیرون نمیدیم. حق تعالی مالک حقیقی ماست، در نتیجه قوام و هستی تمام صفات و افعال ما به حق تعالی وابسته است. پیام انا لله اینه که تمام دارایی ما، دارایی ما چیه؟ اصل وجودمونه و به تبع اصل وجودمون صفات و افعال ماست. اینا دارایی ما این ستاست دیگه. تازه این ستا هم تحلیل کنی یه دونه بیشتر نیست، خودمونیم دیگه. ما ماییم، ما مالک خودمونیم. البته خیال میکنیم، ولی حالا خیال میکنیم مالک خودمونیم، خیال میکنیم ما ماییم، اب نداره. بعدا میبینید که خیالات یه مقدار این که فکر میکنیم ما ماییم، یه مایی دیگه هست که ما فکر میکنیم اونیم، جا زدیم خودمون رو جایی. تمام دارایی ما یعنی اصل وجود ما، تمامی صفات ما و افعال ما به حق تعالی وابسته است. در نتیجه اگر منبع وجود لحظه ای قطع توجه کنه، ما و صفت و فعلی در کار نخواهد بود. اینو بهش میگن نگرش توحیدی و قرآن کریم از اول تا آخر داره اینو به ما تلقین میکنه. حالا بعدا میگیم که این نگرش چه آثاری در عمل ما داره. پیام انا لله اینه، تمام دارایی ما به حق تعالی وابسته است. ما وابسته ایم. اما ان رو یادتونه جلسه گذشته گفتیم دلالت بر تردید یا انکار میکنه. انا لله داره میگه تمام دارایی ما و تمام عالم، نه فقط ما، همه ماها به الله تعالی وابسته است. اما ما نسبت به این حقیقت یا مرددیم یا منکریم. ممکنه به زبان انکار نکنیم. اگه الان از ما بپرسن همه میگیم بله ما ملک اللهیم، عالم هم ملک الله. ولی در عملمون آیا آثارش دیده میشه؟ مثلا الان اگه شغلمون رو بگیرن ما مضطرب نمیشیم. اگه بگن مثلا یه عده بر علیه شما اقدام کردن، قرآن از یه گروهی حرف میزنه، میگه اومدن بهشون گفتن که ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم، مردم بر علیه شما اجتماع کردن بترسید، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ایمانشون اضافه شد و گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا رو میگن موحد. چرا؟ چون اینا همه میدونن که همه عالم با هم همه هیچ کارن، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. توحید اینه دیگه، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. ممکنه ما به زبان انکار نکنیم، ولی در عملمون آیا مشاهده میشه این حقیقت؟ اون کیه؟ اون جان عالمه. جان عالم خانمش، گر ربط جان دانی به تن، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی، نیست حدی و نشانی کردگار پاک را، نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی. این مصرع آخر رو ببینید چقدر فوق العاده است. نی برون از ما و جان جان ما کجاست؟ بیرون از ماست، درون ماست، انگار ما دو نفریم. یه حقیقت بیشتر در عالم نیست، ما ظهور اون حقیقتیم. لذا نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی. این همون فرمایش امیرالمومنین، داخلون فل اشیاء لا بالممازجه، خارجون عن الاشیاء لا بالمزایله. کلام بلند توحیدی امیرالمومنین علیه السلام. عرضمون رو با این ابیات به پایان میرسونیم. ما چنین تشنه و زلال وصال، همه عالم گرفته مالا مال، برق آبیم و آب میجوییم، در وصالیم و بی خبر ز وصال، آفتاب اندرون خانه و ما، در به در می رویم ذره مثال، گنج در آستین و می گردیم، گرد هر کوی بهر یک مثقال، چند گردیم خیره گرد جهان، چند باشیم اسیر زن و خیال، درده ای ساقی از لبت جامی، که از نهاد خودم گرفت ملال، آفتابی ز روی خود بنمان، تا چو سایه رخ آورم به زوال، تا ابد با ازل قرین گردد، دی و فردای ما شود همه حال، در چنین حال شاید ار گویم، گرچه باشد به نزد عقل محال، که همه اوست هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین. خیلی ممنونم از اینکه بزرگواری میکنید و بر سر سفره‌های افطارتون به این کلمات بنده حقیر توجه میفرمایید. من عرضم به پایان میرسونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.